شیعه ایم، اونم از جنس اثناعشریش، و خدا به من و شما یه همچین توفیقی داده، تو پایتخت تشیع هم داریم زندگی میکنه. اینقدر جهانی نگاه نکنه. شکر این نعمت الان ما به چیه؟ این موقعیت رو حفظ کنیم در حد توان. حضرت میفرماید که خب این موقعیت میخوای حفظ کنی، و قلتم ربنا الله، گفتی ربنا الله، فاستقیموا علی کتابه و علی منهاج امره، کتابشو بردار، زشته برای تو ماه مبارک بیاد حدیث زیر نویس کنه تلویزیون برای اینکه تو رو تشویق کنه تازه قرآن بخونی، زشته برای تو. امیرالمومنین داره میفرمون میگه فاستقیموا علی کتابه، معنای اقامه و استقامت اونایی که بودن دیگه. حضرت داره میگه تمام و کمال خودتو عرضه به قرآن کن و در حد توانت از قرآن توشه بگیر. ببین راه امر و نهیشو چجوری باید بری جلو، و علی منهاج امره، تا به اوامر قرآن عمل کرده باشی، و علی طریقت صالحت من عبادته، میگی الگو میخوام، خب قرآن داره معرفی میکنه به شما. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، آقا الگو پیغمبر بذار جلو. پیغمبر از اون صبح اول صبح که اخواب بلند میشه اعمالش نوشته شده تا آخر سفرش، حضرش، جنگش، صلحش، قضاوتش، دوستی با مردمش، دشمنی با دشمناش، همش عرضه شده. خب برو ببین چه جوریه، مطالعه کن، خودتو عرضه کن به این کتاب، رفتار اینا رو الگو قرار بده، صاحب این ایام نگاه کن. متاسفانه که این ایام میاد و میره، خیلی از جوانای ما الحمدلله از این ناحیهش که همه یه لباس میشیم، همه مشکی پوش، همه میان خدا رو شکر تو این هیئت ها رنگ و بوی امام حسین رو میگیرن، اما متاسفانش باز از این ناحیه چقدر با این نگاه میان که من اومدم خودم رو به امام حسین نزدیک کنم، یه گوشه از اون ربانیت امام حسین به منم بچسبه. درگیر شلوغی و خلوتی و بیرق من اینطوری شد و اون ور اونطوری شد و یه جایی که اصلا سر مدا دعوا، چرا اون هیئت این مدا رو آورد، چرا اون ور اون آورد، چرا پاکت اونو اینطوری دادن اونو اونوری دادن، درگیر مداش میشه، درگیر سبکش میشه، درگیر شعرش میشه. یه دهه محرم، دهه اول تموم شد رفت، به خودش میاد فقط خستگیش مون براش. برید ببینیم امام حسین چجوری با دیگران حرف میزد، چقدر سعی سعد داشت. امام حسین نهایت اون حرفی که یه دفعه برمیگرده به یکی تازه خیلی تند میشه که میدونین آخرم برمیگرده، دفعه میگه سکلت که اموک، مادرت به عزا، چون میدونین یه خوده قلقی داره، باید اینطوری باش تا کتاب خودش بیاد. فلا امام حسین وقتی که مثل فردایی حضرت ابوالفضل براش امان نامه اومد، حضرت ابوالفضل علیه السلام ابا کرد بره جلو. سید الشهدا بهش گفت فامیلته، برو ببین چی میگه. امام حسین اینطوریه، علی طریقت صالحه، بنو اینو حضرت چجوری با مخالفینش حتی برخورد میکنه. وقتی رفتی مطالعه کردی دیدی رازش هم یکیش مطالعه است، رازش هم یکیش مطالعه است، اینجا آدم کتاب بخونه، چقدر کتاب داره خاک میخوره تو این کتاب خونه. نمایشگاه پر میشه برای چی؟ حالا برای هرچی کتاب هم بینیم میخریم، میمونه تو قفسه ها تزئینات. همین نهج البلاغه ما، همینا، همین منتهی الآمال، زندگی نامه اهل بیت، یه دوره تفصیلی آدم بخونه. زندگی نامه شریف پیامبر بزرگوارمون چقدر حاوی نکات واقعا آموزنده نورانی هست. بعد حضرت میگه اینو که رفتی مطالعه، ثم لا تمرقو منها، به خودت قول بده یه وقت سرپیچی نکنه از این حرفا، به خودت قول بده، تعهد کن، ثم لا تمرقو منها ولا تبتعدو فیها ولا تخالفو عنها، یه وقت بدعت نیاری تو کار اینا، خودت حرف در نیاری بچسونی به دین. که برمیگردم میگن آقا نمیدونم امام حسین اینطوری که تفسیر به معنای خودشو میکنه. خدا رو بعد شبانه روز اگر برای همین وجود نازنین سید و رهبرمون فقط خدا رو شکر کنیم که سایش بالا سر ماست، بازم کمه. از یک قیام به این نورانی میان تفسیر میکنن آقا سید الشهدا رفت مذاکره کرد، دیدبان که بالا سر کار باشه یه جمله آقا اون مذاکره به اون معنا بده بستونه که تو داری میگی. سید الشهدا کجا بده بستون داشت با اینا؟ ببالیم به خودمون که امام حسین در عین قربت آزادانه و سرفراز اگرم با اینا حرف میزد از سر خیرخواهی صحبت میکرد، نه اینکه بگه من قریبم اجازه بدید راه باز کنید برم، اینطوری نیست. ببالیم بین امام حسین خودم. فان اهل المروق منقطع بهم عند الله يوم القيامه، اونا که این مسیر راشنو جدا کردن روز قیامت از نگاه رحمت خدا این ارتباطشون قطع میشه. امیرالمومنین سر این خوارج خون دل خورد. ببین چرا؟ چون خوارج آدمای بی‌دین نبودن که اول. از من و شما عابدتر، از من و شما ملاتر خیلی‌هاشون. دکترتر از دانشگاهی‌های ما، آیت الله‌تر از خیلی از ماها. حضرت خون دل خورد که چرا اون سنگ نشون رو گم کردن. بعد خودش میفهمد که بعد من کسی نمیره با اینه درگیر بشم، فقط زور من علی علیه السلام با این قد و قواره و اندازه که همه جانب کامله میتونه از عهده این فتنه بر بیا، ولی هر کی بره سمت اینا متهم میشه. یعنی ای آقا پیشونیشو ببین، آثار سجده تو وجودش. یه نکته ای از آیه دیشب بگیم که دیگه من تو بحث آیات روایات اینطوری دیگه بحثو جمع کرده باشم امشب. آیه شریفه که دیشب عرض کردیم این بود: فاستقم کما امرت و من تاب معک. فاستقم کما امرت و من تاب معک انه به ما تعملون بصیر. روی صحبت اولا و به ذات با پیغمبره. فاستقم پیغمبر، اول تو فاستقم کما امرت و من تاب معک، اول تو باید مستقیم باشی. ببینید اینجا بعد اجتماعی استقامت داره آیه میفرمان. بله تو راه فردی زحمت داره، خیلی ها می رفتن شاگردی امثال مرحوم قاضی ها می کنن 7-8 سال راشون می رفتن. بعد دو آقا می فهمید آقا 8 سال پای درس شما، گفت بله این راه سخته نمیتونم همه وایسن دوام بیارن. اون بود فردیش، ما باید برای اون تلاش کنیم. تو الان هم هرچی گفتیم تو این بود فردیش بود، اما آیه داره بعد اجتماعی استقامت رو به ما رو میکنه. فاستقم پیغمبر، اولا خودت این فردیش، و من تاب معک دست دیگرانم بگیر، اما اینو بدون، زمینش داره آیه نو فرماد، اما اینو بدون تا خودت مرد این راه نباشی دیگران نمیان جلو. تو باید یه خودی نشون بدی دیگران ببینن این آقایی که معمار کاره خودش پای این علم وایسه داره سینه میزنه. از قدیم گفتن چی؟ احترام امامزاده به متولی شه. آیه داره متولی تراشی میکنه برای دین، میگه تو متولی این دینی، تو وایسه پای این دین. پیغمبر ببینید از این همه جنگی که داشت 29 تا جنگ خود پیغمبر حضور داشت. 29 تا جنگ که غزوات پیغمبر میگه. که سخت ترین غزوهش غزوه چیه؟ تبوک. بله؟ تبوک، تبوک، تبوک دیگه. اشتباه نمیگم. که بهش میگفتن جیش العسره. توی فصلی افتاده بود این جنگ. دقت بفرمایید مثالی که داریم میزنه. خود این معمار تا آخرین لحظه پاش وایساده. از بس این جنگ سخت بوده توی فصلی میفته. به خاطر حالا قحطی که اومده بود، آسمون بارون نداشت، اون مقداری هم که زمینو محصول داده بود، یه فصل افتاده بود، فصل چیدن میوه ها بود. پیغمبر امر کرده همه راه بیفتن برن به جنگ رومیا، فاصله خیلی زیاد تو این گرمای شدید. حالا یه سری هم ناز و عشوه در میان، آقا موقع چیدن میوه هامونه. با این سختی شدید پیغمبر این جنگ سال 9 هجری اتفاق افتاده، یعنی 2 سال بعد پیغمبر بعد از دنیا تشریف ببرن. یعنی حضرت در سن 61 سالگی یه پیرمرد فرمان حمله صادر میکنه، خودش جلوتر از همه. پیغمبر وقتی میگه انی تارکن فیکم و سقلین کتاب الله و عترتی، خودش طلایه‌دار اول این صف باشه، مردم ببینن. امام بزرگوار ما اینه که میفهمن که محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. یعنی چی؟ یعنی من معمار کبیر این انقلاب دارم درسامو از این نهضت میگیرم دیگه. امام حسین با تمام وجود اومد توی میدون، از تمام هست و نیستش گذشت، 0 تا 100ش هم پاش وایساد. اینو دیشب عرض کردیم، اینو داخل پرانتز باز بگیم، امام حسین برای هر دو طرف قضیه آماده بودا. بردارید این جملات مرحوم علامه جعفری رو یه مطالعه بکنید. ایشون میفهمد که هیچ بعید نیست که علم امام به علمی که نزد خدا محفوظه نرسه به تمامش. از جمله بداع رو ایشون دست میذاره که چه بسا که سید الشهدا علیه السلام تو این مسیر دارن تشریف میبرن، منتظرن یه بدایی هم حاصل بشه، یعنی مردم یه دفعه به خودشون بیان، ورق برگرده. به خاطر همین حضرت دارن این نصیحت رو سفارش میکنن، خطبه میکنن وسط راه. والا عبثه این حرفا، سید الشهدا میدونه داره میره، پسی که صحبت کردن چیه؟ پیغام پسخام دادن چیه؟ هر بذار اینور بریم، نمیذاره بذار اینور بریم چیه؟ پیغام به امثال حر ابن جوفیا بده چیه؟ عبیدالله ابن حر جوفیا بده چیه؟ سراغ زهیرها بره چیه؟ حبیب میاد پیش امام حسین علیه السلام میگه آقا اجازه بده من برم بنی اسد رو همراه کنم. میگه حضرت هی داره فاصله میندازه که میره، وقتی که میره بنی اسد صحبت میکنه، به اعتبار حبیب پا میشن حدود 50-60 میان تو مسیر، عمر اسد میره تارمارشون میکنه دیگه. حتی تو دل عاشورا منبر رفتن امام حسین چیه؟ حضرت منتظر یه شاید تغییر هویتی تو این صحنه بودن که یه وقت مردم اگر که مسیر برگشت خواستن بیان، حضرت اقبالی نشون بده، یا آقا من برای حکومت خلافت آماده هستم، نه اینکه تشنشم ها، ولی میدونم این موجود مرموز به درد این جایگاه نمیخوره. قبلیش هم نمیخورد، ولی حالا قبلی بازی خوده حرمت نگه میداشت. پرانتزش بسته. اینو عرض کردیم که وقت کسایی فکر نکنن حضرت پس میدونست چرا رفت. بله حضرت میدونست رفت، اما این ورش هم حضرت احتمال میداد شاید ورق برگشت. من کارم هدایته، من کارم دستگیری. برای همین اتفاقا اینجا استقامت حضرت خودشو بیشتر نشون میده. خب فستقم کما امرت، امام وقتی میفرماید که محرم و صفه، یعنی منم الگوم از امام حسین داره گرفته میشه. برای همین میبینید امام راه رضوان الله علیه قدم به قدم انقلاب با مردم جلو اومد. آخر سرم که زورکی، من گاهی به دوستان رفقا میگم خدا کنه ما روز قیامت خیال و مباحث خودمون راحت باشه، فقط وایس میگه گوشه نگاه کنیم ببینیم اینایی که تو دنیا انقدر بی باک پا رو گاز شقاوت گذاشتن، اونور خدا چجوری اینا رو دست به یقه میکنه. وایس اونجا لذت ببریم. این که امام میفهمه اگه جام زهر رو نوشوندن به من، جام زهر معناش چی آخه؟ بعد رو یه مش آمار و ارقام غلط بیارن ارائه بدن، نه یکی نه دوتا سه تا چهار تا، این مسئول اون مسئول، خب آقا پس حتما نشد دیگه، نمیشه. حالا امام حرفش هم حرف امام حسین علیه السلام بود. امام حسین نمیدونست مثلا اینا زن و بچه همراهشونه، نمیدونست کار به اسارت میکشه با اون وضعیت اسفوار، نمیدونست اینا ناموس نمیفهمن یعنی چی. اینا تجربه رو قبلا پس دادن. آقا عمر بشر اصلا کشششو نداره، ظرفیت نداره بفهم. امام صادق میفهمه گویا میبینم که گوشواره تو گوش مادرم شکسته، نقش زمین شده. اینا رو میدونستن. اما یه چیز دیگه کنارش بگیم، حرفو جمع کنیم. این جریان استقامت از بعد اجتماعیش دو تا بال داره. رهبر ملت، فاستقم کما امرت و من تاب معک. جفتتون بالاخره اگر میخواد این پرنده سعادت یه جامعه بالا بره، دو تا بال داره. یه بالش سمت رهبر این مملکت، یه بالش هم سمت ملت. رهبر خود ساخته باشه میشه سید الشهدا. حضرت آقا چی فرمودن سالیان قبل؟ حسین ابن علی ها به مسلخ خواهند رفت. اگر امثال من و شما دورش خالی کنیم، خب یکی محمد بن حنفیه باشه بگه نمیام به هر دلیل، عبدالله ابن جعفر باشه نره، عمر ابن علی ابن ابی طالب باشه نره، امثال سلیمان ابن سرعت ها نرن. خب هر کدوم اینا اگر میرفتن، شاید 5 تا به خاطر اینا میرفتن، 10 تا به خاطر اینا میرفتن، هر کدوم میگن نمیتونه. خب امام حسین میمونه آخرش با 72 تا 80 تا 100 تا. و الان جایگاهی که امثال من و شما داریم تو این دور آخر الزمان جایگاه بسیار مهمیه. عزیزان یه وقت احساس نکنیم دشمن با این فرافکنیاش، با این تبلیغات سوئش، هرچی که داره میگه راست داره میگه. خوب آدم رصد کنه، خیلی گیراش آدم ممکنه تو حرفای دشمن پیدا کنه، ولی حرفای مسموم زیاد داره. اخیراً صحبتهایی که فرمودن چی فرمودن؟ گفتن ما در حال جنگ نرم جدی با دشمن هستیم. جنگ نرم جدی، دشمن. امام خدا رحمتش کنه فرمود جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر. ربی الله گفت، ولی پاش وایساد. الان امروز که امروزه، حضرت آقا چی میفرمان؟ میفرمان که دشمن با اسم جمهوری اسلامی کاری نه، مشکلی نداره. انگلیسیه گفت چی داره میگه بالا مناره؟ گفت میگه الله اکبر. خب بعدش چی میگه؟ گفت ضرری به کار ما میزنه؟ گفت نه. خب بزو بگه با اسمش کاری نداره. میخواد اس باشه این بالا، یه مسجد زرار گنده درست کنه توش، حالا هرچی اون میگه دیگه اتفاق بیفته. صورت کار نداره، سیرت رو میخواد به هم بزنه. قرآن میگه فاستقم کما امرت و من تا و معک، تو وای نستی پای رهبرت، میشه همون امام حسینی که ما داریم این شب برش گریه میکنی. تاریخ نباید دوباره اینطوری تکرار بشه. درس عاشورا، استقامت اینجا دو طرفه است. اگر الان رهبر ما اینطور میفهماد، لبیک گفتیم، گول تحریم و اقتصاد و اون داره میاد و این داره میره. خاطر همین تو زیارت حضرت ابوالفضل علیه السلام میگیم که اشهد ان قد مزیت علی بصیرت فی امرک، شهادت میدم که تو در کارت بصیرت داشتی. بصیرت خدا کنه ما به حوادث عاشورا به دید تحلیلی نگاه کنیم. این عصر تاسوعا که ما دو سه بار تو این حرفا زدیم واقعه کمی نیست. این امان نامه دادن برای حضرت ابوالفضل، شرایط اون موقع رو ببرید، خودتون رو تو اون شرایط بذارید، بعد امان نامه رو تفسیر کنید، ببینید موضع حضرت ابوالفضل چه موضعه. موضع کسیه که صاحب بصیرت، فهمه، جایگاشو میدونه. نمیگه من یه آدم معمولیم، نمیگه حالا ما نرفتیم سردار مگه نداشتیم تو اسلام عبیدالله ابن عباس، اونم سردار. قال نذاشه ما مجتبی رو با کل امام مجتبایی امام حسن، قال نذاشه، نگفت یه سردار خالیم، گفت من سردار سپاهیم که تا نداره تو عالم، از فرماندهش بگیر تا اون شیرخوارش تا نداره. حضرت ابوالفضل رو خود جامعه تر نگاه کنیم، یه خود جامعه تر این زیارتنامه‌اش رو نگاه کنیم. حضرت ابوالفضل رو به عنوان یک عباد الله اسم میبره، مرد عابده در این راه، در این حال که مرد منبر و محراب و مسجده، در این حال داره صحه میذاره بر این امر که صاحب بصیرت، فرماندهیه که فقط گیر محراب نیست، فقط گیر ظواهر قرآن و نورانیت ظاهرش نیست، ولی قطعا نعوذ بالله ایشونم چپ میکرد اون موقع. خونده تطبیق داده، خونده تطبیق داده، این آیه تطبیق داده با کی؟ با اون کسی که یه عمر باهاش بزرگ شده، اجازه به خودش نداده بهش بگه برادر، گفته سیدی و مولای، آقای من. داغ حضرت ابوالفضل بی خانمان کرد اهل بیت، بی خانمان کرد. نمیدونم روزم امشب چه جوری میخواد، همین حالا بذار بریم جلو، همین بذار بریم جلو. ببین سید الشهدا علیه السلام خب کنار هر بدنی رسید یه واکنش نشون داد، اهل بیت هم به مثابه سید الشهدا.